بهترین مهاجرین برای ایران از نظر من مهاجران افغانستانی هستن. اون افکار عمومی که اون ایده ضد مهاجرتی رو می‌سازه، میگم اصلا مسئله مال ایران نیستش، که تو امریکاش هم همینه. هر وقت بحران اقتصادی زیاد میشه، ضدیت با مهاجرین در افکار عمومی به شدت افزایش پیدا میکنه. ما هیچ سیاستی نداریم متاسفانه، یعنی واقعا بی اطلاعیم از وضعیت مهاجرینمون، نمیدونیم چند نفر هستن، تو چه وضعیتی هستن، چه سیاستی داریم، کدوماشون رو جذب کنیم، کدوماشون رو مثلا دفع کنیم، چیکار، هیچی نمیدونیم و این بدترین وضعیتی که ما درش قرار داریم.
مهاجران افغانی میلیون ها انسانی که بعضیاشون دهه هاست دارن تو ایران زندگی میکنن ولی همچنان هیچ هویتی ندارن. بعد از موج گسترده همدلی ایرانی ها در 3-4 سال اخیر و موج گسترده مهاجرت افغانستانی ها به ایران، اخیراً میبینیم که در ماه های گذشته هشتگی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده به اسم اخراج افغانی مطالبه ملی. میخوایم ببینیم این هشتگ از کجا اومده و اگه این مطالبه یک مطالبه ملیه، پس اون همدلی که چند سال پیش اتفاق افتاد چی بوده؟ با دکتر مجید فولادیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد که سالهاست در حوزه مهاجران و افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه ایرانی هم داره کار میکنه، به گفتگو نشستیم تا ببینیم که ما باید چی کار کنیم، مهاجران افغانی باید چی کار کنن و چه اتفاقی باید در ایران بیفته که میلیون‌ها مهاجر و پناهجو به عنوان یک دیگری شناخته بشن، به رسمیت شناخته بشن، هویت داشته باشن و بتونن زندگی بکنن، کاری که خیلی از کشورهای دیگه تو دنیا انجام دادن و به نتیجه رسیدن. من اول میخوام بپرسم که آیا اصلا ما با بحران مهاجرت روبرویم در ایران؟ آیا ما با بحران مهاجران افغانی یا پاکستانی در ایران روبرویم یا صرفا یک مسئله طبیعیه که در هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته؟
خب این سوال به نظرم سوال خوبیه، البته سختم از جواب دادنش، برعکس این که فکر می‌کنیم راحته. ببین مهاجره پاکستانی انگار حداقل خیلی در کشور نمود ندارن، ولی بعد از موج حمله دوم طالبان و اتفاقایی که در افغانستان افتاد، یه موج خیلی گسترده از مهاجران افغانستانی به سمت ایران اومدن. مسئله ای که وجود داره اینه که همون که خود شما فرمودید، ما با آمارهای متناقضی مواجهیم. 8 میلیون، 5 میلیون، نمیدونم 4 میلیون، عددهای متناقض و متفاوت. و شما تا وقتی که عدد و رقم دقیق نداشته باشید، نمیتونید از هیچ کلمه استفاده کنید، چه بحران، چه نمیدونم موج بزرگ مثلا، از هیچ کدوم از اینا نمیتونید استفاده کنید. ما نیاز داریم که اطلاعات و آمار دقیقی داشته باشیم تا بتونیم یک مفهوم جدید یا مفهوم مشخص و شسته رفته و دقیق حداقل برای این اتفاقی که داره در ایران میفته و وجود و حضور مهاجران بتونیم تعریف کنیم. ولی چیزی که وجود داره، انگار موج بزرگی از مهاجرت شکل گرفته. طبق هم گفته‌هایی که مسئولین میگم کلمه بحران یا غیر بحرانش به نظر من خیلی سخت گفتنش، از این نظر که یعنی اینقدر زیادن که بحرانن، یا از این نظر که کشور ما ایران در این برهه زمانی ظرفیتش کمه. این به نظرم کلمه دقیق‌تریه. یعنی مثلا شما فکر کنید که یه آدمی اگر وضع اقتصادیش خراب باشه، مثلا خودش نون نداشته باشه بخوره، انگار 4 تا نون مثلا مهمونم براش بیاد، میشه میزنی تو سرش که حالا بعد چیکار کنم. اون فیلم میهمان مامان اگه دیده باشی، همچین چیزیه. ولی آدمی که وضعش خوب باشه، اگه 20 نفرم بیان تو خونهش، از اونا پذیرایی میتونه بکنه. بنابراین اون آدم اولیه با 4 تا مهمان وارد بحران شده، آدم دومیه با 20 تا مهمون هم تو بحران نرفته دیگه. مفهوم میخوام بگم پس مفهوم بحران هم اینجا در این مورد خاص امر نسبیه، امر مطلق نیستش که بخوایم بگیم دقیقاً بحران یعنی چی. این چیزی که من متوجه میشم.
یه سوال دیگه ای که برام پیش میاد اینه که البته که مردم یک تعبیر خود، یعنی مردم یک ترم خیلی مبهم و اصلا بی سر و تهیه، هر کسی هم خب از برداشت خودش میگه، ولی خیلی برام جالب بود که 3 سال پیش که اون چیزی که تو افغانستان میگن دوره جمهوریت که تو افغانستان تموم میشه و این نیروهای ایکس که دوباره به قدرت میرسن، تعداد خیلی زیادی از افغانستانی‌ها وارد ایران میشن، کمپ‌های توی مرز زابل و اینا تشکیل میشه، کلی مددکار ایرانی و افغانستانی میرن به اون سمت که کمک کنن، ماها اونجا میمونن و خب شخصا هم تا حدی درگیر ماجرا بودم، حتی خب یعنی به سرعت اینا به تهران میرسیدن، نیاز به جا داشتن، خیلیاشون میرفتن تو دامداری‌ها، توی شرایط خیلی بدی زندگی میکردن و میدیدم که خب این که گفتین ایران الان ظرفیتشو نداره، به نظر من ایران حداقل در 100 سال اخیر هرگز ظرفیت کسی رو نداشته، یعنی از قحطی‌های دوره جنگ بگیریم تا همین امروز ایران همچنان درگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عجب و غریب بوده و هیچ وقت هم به نظرم وضعیت مردمش در یک رفاه نسبی نبوده. شاید حالا مثلا یک بازه‌هایی بوده که یک گشایشی اتفاق می‌افتاد. ولی برام جالب بود که 3-4 سال اخیر که این اتفاق می‌افته و کلی مهاجر افغانستانی میرسن به تهران، کلی از دوستای ما شروع می‌کنن به کمپین کردن و پول جمع کردن و برای اینا خونه رهن کردن، در حالی که می‌دونید که تو تهران الان خونه رهن کردن 300 میلیون 400 میلیون و این پولا خیلی راحت جور می‌شد و یک موج همدلی عجب و غریبی پیش اومده بود که خب کاری هم یعنی به حکومت نداشت، چون مردم داشتن این کارو برای کسایی که دوست داشتن انجام میدادن. ولی یهو این موج میخوابه توی این بذارید بگم یک سال اخیر و یک هشتگی راه میفته، اخراج افغانی مطالبه ملی، و این هشتگ روزمره داره محتوا تولید میکنه. چی میشه که یه بازه اون همدلیه میره خیلی به صد میرسه، خیلی بالا میره و یه دوره این نفرته میره بالا؟
ببینید مطالعات جهانی زیادی در این باره داریم، یعنی فقط مال ایران نیست، در امریکا مطالعات زیادی شده موقعی که چینی ها وارد امریکا میشن. بعد خب در امریکا پیمایش های متعددی ما داریم دیگه، از همون سال 1945 به بعد یه سری پیمایش وجود داره، نتایجش هم همه هست، که در دوره هایی که بحران اقتصادی در امریکا زیاد میشه مردم چینی ها رو رقیب خودشون میدونن، موقعی که بحران اقتصادی کم میشه و اتفاقا چینی ها در مثلا ایجاد خط راهن در امریکا به کار گرفته میشن، فوق‌العاده افکار عمومی نسبت به چینیا خوب میشه. باز در یه دوره دیگه‌ای که دوباره وارد امریکا وارد بحران اقتصادی میشه، تو باره افکار عمومی نسبت به چینیا منفی میشه. یعنی میخوام بگم تو امریکاش هم همینطوره. تو ایران هم اتفاق افتاده. یعنی فکر نکنید یه چیز خاصی در ایران اتفاق افتاده. یه چیزی اتفاق افتاده که در همه جای دنیا اتفاق میفته. ببینید بذارید حرف شما رو دقیق کنم. کشور ما و جمهوری اسلامی همیشه این نبوده که تو بحران تو یه سطحی از بحران باشه. سطوح بحرانش متفاوت بوده. مثلا فرض کنید که در چند سال گذشته، مثلا در دوره آقای روحانی مثلا به طور مشخص، خب تورم کنترل میشه، قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه، یه رفاه نسبی در جامعه ایجاد میشه الی آخر. خب وقتی افغانستانی‌ها تو این فضا وارد میشن، این قدرت همدلی مردم وجود داره براشون. چرا؟ چون مردم وارد مشاغل بالادست شدن، مشاغل فرودست هم خالی مونده، اتفاقا به نیروی کاری نیاز داره که بیاد اونا رو به عهده بگیره، و چون مهاجرین از این جنس هستن و میان، و بنابراین قضیه اوکی میشه و میره جلو. اما تو دوره‌ای که بحران زیاد میشه، تو همین 4-5 سال اخیر، 3 سال اخیر به طور روشن‌تر، یعنی از موقعی که انگار تورمای 50-60 درصدی ما هر سال داریم، یعنی هر سال تقریبا سفره مردم ایران داره یک سومش میره تو این موج عظیم تورم. خب حکومت هم که دست تندرو افتاده از این نظر که مشکلات جهانیشون فوق‌العاده بیشتر شده، و بعد افزایش مشکلات جهانی به اضافه اون تورم کمر شکن یه شرایطی رو در اقتصاد ایران داده که طبقات متوسط مردم ایران همین الان دارن فرو میریزن تو طبقات فرودست. طبقات فرودست که دارن میرن پایین له میشن، میرن خیلی. الان شما تو همین شهر مشهد که من هستم نگاه کنی، بقیه شهرها احتمالاً همین قضیه است. دقیقاً مردم تو 2-3 سال اخیر یک پله انگار تغییر کرده موقعیت سکونیشون، اونایی که مستأجر بودن. یعنی کسی که فرض کنید مثلا چه میدونم مثلا احمد آباد میشسته، رفته یک زون پایین تر. کسی که مثلا ابو طالب میشسته، رفته یک کم پایین تر. همینطور تا اونایی که تو حاشیه میشستن رفتن تو روستاها دارن الان زندگی میکنن. یعنی تو روستاهای ضعیف حاشیه شهر مشهد. یعنی دیگه از شهرم به یه مفهومی خارج شدن. خب ببینید اینا همه داده‌ای داریم و دادن زیاد داریم برای این قضیه. پس نشون میده تو 3-4 سال اخیر وضع مردم ایران فوق‌العاده بحرانی‌تر شده نسبت به گذشته‌اش. این بحران خیلی جدی که به وجود اومده در فضا اقتصادی، یعنی یه رکود همراه با تورم، هم ما رکود داریم هم تورم. شما اینو دست کم نگیرید، این خیلی بحث جدیه به نظر من. اینقدر جدی هست که من فکر می‌کنم ما داریم وارد یه یعنی بحران اجتماعی ایران هم فوق العاده داره تشدید میشه. خب توی این بحران ها کیا آسیب میبینن؟ معمولا آسیب از فرودست ترین اقشاری که دارن در این جامعه زندگی میکنن شروع میشه شدتش، تا طبقات بالا رو هم در بر میگیره. حالا هرچی میاد بالا میاد جلوتر شدت آسیب کاهش پیدا میکنه. خب تو جامعه ایران الان فرودست ترین اقشار کیان؟ چند تا گروه هم به نظر من همه جا گفت. یک ایرانیای فاقد هویت، یعنی ایرانیایی که شناسنامه نداره. خب تو سیستان بلوچستان اینا، اینا از افغانستانیا وضعشون انگار بحرانی تر میشه، چون حتی مدرسه اینا رو ثبت نام نمیکنه، در حالی که اگه اینا برن یک کاغذ بگیرن که بگن ما افغانستانی هستیم ثبت نامشون. بعد از این دقیقا ما وارد انگار مهاجرین افغانستان میشیم. مهاجرین افغانستانی هم چند دستن دیگه، شما کامل حالا خودتون میشناسید و میدونید. یک گروه اونایی هستن که خب جذب جامعه ایران شدن، یه مقدار شناسنامه برای گروهشون گرفته شده. یک گروه اونایی هستن که بالاخره به لحاظ اقتصادی یه کسب و کارهایی پیدا کردن، و اون گروه فرودستشون که خیلی هم زیاد هستن، مخصوصا این مهاجر تازه هم توش قرار میگیرن، کسانی هستن که اومدن. من خیلی هاشون شاهد بودم، خودم چون درگیر بودم شاهد بودم که مهاجر بنده خدا از افغانستان دقیقا بعد از طالبان اومده بود توی منطقه روستایی اطراف مشهد، من رفته بودم اونجا. بعد دیدم اینا بنده های خدا از یه خانواده مستضعف دیگه شب رفتن دو تا دونه تخم مرغ مثلا با یه ذره برنج گرفتن. یعنی نیازشون تو این سطح ها بوده، یعنی اینقدر بحرانی که حالا اون روز ما رفته بودیم برای چیزونه سری چیزای همراهمون بتونستیم بشون. میخوام بگم خیلی دیگه بحران زدن اینا الان گروه بسیار مهمی هستن که تو جامعه ایران هستن و آسیب سمت اینا داره میاد و بقیه مهاجرین هم به تبع اون آسیب. اما اون افکار عمومی که اون ایده ضد مهاجرتی رو میسازه، میگم اصلا مسئله مال ایران نیستش، که تو امریکاش هم همینه. هر وقت بحران اقتصادی زیاد میشه، ضدیت با مهاجرین در افکار عمومی به شدت افزایش پیدا میکنه. در حالا من امریکا اینا مثلا خوندم مطالعات شد، احتمالا کشورهای دیگه هم شباهت های به این قضیه داشته باشن که به این شکل باشه. در ایران هم همین اتفاق افتاد.
یه فرقی هم هست بین کشور ما و کشورهای دیگه، حداقل کشورهای توسعه یافته، بذار بگیم اروپای شمالی یا مرکزی، آمریکا رو نمیدونم، اینه که حداقل حکومت‌های بعضی از این دولت‌ها در زمان‌هایی که حکومت‌ها تفکرات چپتری دارن، به دنبال این هستن که یک جمعیتی رو وارد کشورشون بکنن که برای کار، برای حالا خیلیشون مثل ایتالیا مثلا با دروازه تحصیل آدم‌ها رو وارد می‌کنه، ولی واقعیت ماجرا اینه که امثال ما داریم با سرمایه‌ای که تو ایران مثلا جمع کردیم اینجا زندگی میکنیم، همینجوریش هم صد پله عقب‌تر از بقیه کشورها هستیم. فرقش اینجاست که این دولت‌ها تصمیم میگیرن که از مهاجرها به عنوان، حالا بذارید بگم یک وسیله استفاده میکنن که بتونن اون مسیر توسعه کشور خودشون رو پیش ببرن. چند روز پیش تو اخبار دیدم که فقط در سال گذشته اگه اشتباه نکنم 365 هزار ایرانی به آلمان درخواست پناهندگی میدن که 10 هزار نفر پذیرفته میشن. حداقل در یک بازه‌های دولت‌هاشون تصمیم میگیرن که از ماها، از این آدم‌ها استفاده بکنن، و ما این استفاده کردن رو توی کشور خودمون نمیبینیم. استفاده از نظر منفی منظورم نیست، استفاده به عنوان اینکه اینها وارد این جامعه بشن، ما این رو نمیبینیم تو کشور خودمون. شاید بخشی از این شاید بخشی از این ضد مهاجر بودن و نفرته به نظرم به خاطر همینه که هیچ وقت دولت‌های ما نخواستن که اصلا به این دیگری به عنوان مهاجر افغانی یک نیمچه هویتی بدن.
بس همینه، ولی یه ذره حالا من ببرمش جلوتر. ببینید خیلی روشنه که بخوام بهتون بگم، چه در آلمان، چه در ایتالیا و چه در ایران تازگی ها، بحران جمعیت مسئله خیلی مهم میشده. خب ما الان عددمون تقریبا زیر عدد جایگذاری جمعیت داره میاد دیگه. خب خیلی سیاست ها داره دست پیش گرفته میشه. 20,000 میلیارد تومان پارسال بودجه اختصاص داده شده برای افزایش جوانی جمعیت، تر جوانی جمعیت، افزایش جمعیت. که خب همونطور که حالا نمیتونم خوندید یا نخوندید، این بودجه کاملا میشه گفت ناکارآمد بوده. دلیلش هم تو روشن بود برای ما اصلا اول، من جای مختلف گفته بودم که ما اصلا اینطوری نمیتونیم جمعیت رو زیاد بکنیم، مثلا راشی نیست
با ماشین و نمیدونم با وام و
بله با وام و اینا. تازه زیادم بکنیم کی رو زیاد کردیم؟ جمعیت فرودستانمون رو زیاد کردیم، چون وام مثلا 50-60 تومانی برای کی جذابه؟ برای آدم تو حاشیه شهر جذابه، برای طبقه متوسط که نمیره به خاطر 50 تومن و 60 تومن و یه ماشین بچه بیاره. بنابراین اونها افزایش پیدا میکنه جمعیتشون، و اتفاقا اونها همین الانش هم تو بحران هم. یعنی ما همین الان تو گزارش های رسمی که داریم حدود 2 میلیون خورده کودک کار و خیابان داریم، یعنی کودکی داریم که بالاخره تحصیل نمیکنه، از تحصیل بازماندگی، از تحصیل ایرانی ها انگار دوچارشه و دوچار هزار تا مشکل. بعد ما میریم میخوایم جمعیت اینا رو انگار زیاد کنیم در واقع. خب این یعنی بحرانمون رو داریم افزایش، در حالی که همون پول میتونه بیاره صرف همین 2 میلیون خورده کودکش بکنه، اونا رو تمام کنه و اتومات این کارا رو بکنه، احتمالاً به افزایش جمعیت هم کمک. یه نکته. اما یکی از مکانیسم‌های خیلی خوب که همه جای دنیا رفتن سمتش و ما هم باید بریم سمتش اینه که مهاجر پذیری کنیم، یعنی سیاست‌های پذیرش و میشه گفتش که انگار جلب مشاورت جلب مهاجر رو برای کشورمون داشته باشیم و اینا بیان و بشن شهروند، یعنی تو یه سری گام‌های همون کاری که همه کشورها دارن میکنن. خب مسئله اینه که ما کشورمون میگم هیچ نظام سیاست گذاری و تصمیم گیر محوری وجود نداره که لیستی از نیازها وجود داشته باشه و بعد بر اساس اون بیان سیاست گذاری کنن، مشکلات رو حل کنن و بعد پذیرش ها و کارها اتفاق بیفته. قسمت زیادی از مهاجرینی که اومدن تو ایران الان از سالهای گذشته 40 سال 50 سال تو موج اول و دوم سال 1357 و اینا که وارد شدن، خب اینا اومدن فعال شدن، جذب بدنه شدن، فوق العاده دارن کار میکنن، ولی ما اینا رو هنوز جذب نکردیم، جذب نکردیم، هیچ کارشو نکردیم. فاقد مدرک هویتی هم بچه‌هاشون، نه ایرانی هم نه افغانستانی هم، و خیلی یه بحران بزرگ وجود. چرا و بعد چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی داره میفته موج مهاجرت دوم اینا داره اتفاق میفته. یعنی الان ما با این مسئله مواجهیم، اون افغانستانی هایی که اومدن ایران اتفاقا استفاده کردن از سیستم، از آموزش پرورش استفاده کردن، از امکانات ایران استفاده کردن، ایران هزینه ها رو داده واقعا، ولی هیچ استفاده از این هزینه ها نبرده و الان اینا توانمند شدن، فوق العاده شدن اتفاقا، و دارن چیکار میکنن؟ دارن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، مثل ترکیه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، جای مختلف. یعنی الان ما با این موج مواجهیم. ولی خب به نظر من از کشور جمهوری اسلامی فعلا توی این فضایی که الان قرار داریم انتظار خیلی زیاد نمیشه داشت، به خاطر اینکه همین الان انگار قدر جوانای خودشو نمیدونه که فوق العاده توانمند شدن و بعد حفظشون کنه، اونا رو هم داره یه جوری میرونه. بعد اینکه انتظار بخوایم داشته باشیم مهاجرین رو حفظ کنه دیگه یکم عجیب غریبه، ولی واقعا باید این کارو بکنه. راه درستش اینه که مهاجرینی که اومدن در ایران و توانمند شدن و بالاخره براشون هزینه شده به هر شکلی بوده خودشونو توانمند کردن و خیلی هم سختی کشیدن اتفاقا و خیلی قدر میدونن، به نظر اینها رو بیان چیکار کنن؟ بیان با یه سیاست‌های جذب جامعه بکنن، هویت بهشون ببخشن و از این فضا خارجش کنن. ما هیچ سیاستی نداریم متأسفانه، یعنی الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم واقعا بی اطلاعیم از وضعیت مهاجرینمون، نمی‌دونیم چند نفر هستن، توی چه وضعیتی هستن، چه سیاستی داریم، کدوماشون رو جذب کنیم، کدوماشون رو مثلا دفع کنیم، چیکار، هیچی نمی‌دونیم و این بدترین وضعیتی که ما درش قرار داریم. و من فکر می‌کنم ما به شدت نیاز داریم به بحث مهاجرپذیری و بهترین مهاجرین برای ایران از نظر من مهاجران افغانستانی هستن. دلیلش هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ زبانی، که شما الان خودتون اونجا هستین، ایتالیا هستین، میدونین دیگه زبان چقدر متغیر مهمیه. ما الان متغیر حل شده تو ایران، یعنی اینا که میان فارسی هم فارسی حرف میزنن، فوق العاده است به نظر من به لحاظ، یعنی یک عالمه از خزینه‌های کشور ایران رو به عنوان کشور میزبان از سهرا برداشته شده. چه راشا اگه اینا زبان بلد نبودن ایران بعد کاری که میکرد چی بود؟ بعد یه عالمه کلاس میذاشت تا اولین کاری که بکنه اینا رو تازه تو زبان مهارت آموزی زبانشون بره بالا، رایگان، کاری که همه جای دنیا دارن میکنن، تا بعد بتونه براشون کارهای دیگه بکنه. ولی خب این مسئله اصلا وجود نداره تو ایران. زبان بلدن، اومدن و به لحاظ فرهنگی نزدیکن، اصلا خیلی خودشون رو به یه ایران بزرگ مثلا متصل میدونن، در یه ایران فرهنگی بزرگ میدونن که واقعا به نظر من همینطوره، ولی میبینیم که اینجا اون جایگاهی که باید پیدا نمیکنن و متاسفانه ما هیچ سیاستی برای اینکه اونها رو ادغام کنیم در جامعه خودمون نداریم.
یک سوالی دارم از تو حرفاتون، ولی قبلش یه دو سه تا نکته بگم. یکی این که من اینو مخصوصا تو موج اخیر از خیلی از مهاجرای افغانستانی جوان حتی شنیدم که من یه وقتی میگفتم که خب مثلا چرا نمیری اینجا دیگه، واقعا توی یک وضعیت بدی داری زندگی می‌کنی، میگفت که خب من دارم فارسی صحبت می‌کنم، چرا باید برم جای دیگه. و حالا گذشت تا مهاجرت خودم و بعد فهمیدم که چقدر زبان یه مسئله اصلا بی‌نظیر مهمه، واقعا اصلا باور نکردنی اهمیتش. و یه چیز دیگه این که خب مثلا بعد از این جریان اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین، تو همین ایتالیا خب کلاس‌های، یعنی شهرداری‌ها کلاس‌های رایگان می‌ذارن برای آموزش زبان تا یه سطحی که مثلا این مهاجرا و پناهجوها بتونن تو جامعه حداقل کارهای اولیه‌شون انجام بدن، یک آ1 و آ2 رو مثلا بهشون یاد میدن. و خب برای اوکراینی‌ها باز یه کلاس مجزایی گذاشته بودن. اتفاقا این خیلی نکته جالبیه، یعنی باز داشتم یه سخنرانی دیگه می‌دیدم که اروپا خب حدود مثلا 20 کشور داره که 20 خورده زبان متفاوت دارن و سالانه میلیون‌ها یورو دارن خرج ترجمه اصلا روابط بین خودشون میکنن، تو مسائل سیاسیشون دارن میلیون‌ها یورو خرج ترجمه میکنن. و باز یه نکته جالب اینه که من پناهجوی افغانستانی که مثلا تو همین موج اخیر اومده، 2 ماه بعد دیدمش، دیدم داره مثلا با لهجه تهران صحبت میکنه. این به نظر من خیلی بی‌نظیره که یه آدمی مثلا بیاد بدون هیچ مواجهه قبلی تو 30 سالگی 31 سالگی احساس کنه که من این لهجه رو یاد بگیرم، مثلا کمتر دیگری شناخته میشم، ظاهرا منو نشون نمیده. تو دولت جدید دیدیم که یک سازمانی تشکیل شد به عنوان سازمان ملی مهاجرت که خب بعد خیلی خوشحال شدن، گفتن خب بالاخره اینا فهمیدن که باید یه کاری بکنن. یک 2 ماهی گذشت، بعد دیدیم که نه، دوباره یه بیانیه دوباره مثل همون همیشه دیگه، یک چیز امنیتی ترسناکه که اگه اینطوری بشه اینطوری بشه. گیر این جریان کجاست؟ یعنی ببین این مردم که آره میگیم خب حق دارن، سفرهشون کوچیک شده دیگه، هیچ کاری نمیتونن بکنن، خونه هاشون داره به حاشیه میره، به بیابون میره، این سمت ماجرا چرا نمیفهمه که اگه سازمانی تشکیل میده دوباره نباید بره به سمت ریستریکشن و محدود کردن و بستن اینا؟
دو تا متغیر این وسط بازی میکنه. یک متغیر اجتماعی که توضیح دادم به شما، یعنی اگر وضع اقتصادی بهتر میشد طبقه متوسط حمایت میکرد از مهاجرین و نمیذاشت اون بحران به اون شکل ایجاد بشه. پس این یک نکته است. نکته دومی وجود داره و اون الان خودتونم یه جوری اشاره کردیم لابلای حرفاتون که من همه جا گفتم، میشه گفتش که تفوق نگاه امنیتی و حاکم شدن و قدرت گرفتن نگاه امنیتی در مقابل نگاه اجتماعی. متاسفانه در ایران نگاه امنیتی کاملا غلبه داره بر نگاه اجتماعی و این غلبه در همه جا خودشو نشون میده، در همه مسائل. من بارها بالا با این دوستان امنیتی ها صحبت میشده، خیلی روشن گفتم بسیاری از مسائل جامعه رو، نه فقط اینا، خیلی مسائل شما میتونید با نگاه اجتماعی در زمان حل کنید، اما همش دنبال ایده‌های ضربتی و ایده‌های امنیتی هستید. ایده‌های امنیتی هم جنسش همینه دیگه، همه چی رو صفر و یک و خیلی ساده میبینه، یعنی پیچیدگی‌های پشت مسئله، پیامدهای ناخواسته یک مسئله رو متاسفانه نمیتونه ارزیابی کنه و چون نمیتونه ارزیابی کنه کارهای فوری انجام میده با پیامدهای ویرانگر وسیع، ولی اون لحظه اون کار خودش رو میندازه، اون لحظه اون یه مسئله کوچیک رو حل میکنه، ولی با حل اون مسئله چندین مسئله بزرگ دیگه به وجود میاره. ما الان تو این شرایطیم و قدرت هم و تمام ساختارم دست همون دوستانه با اون نگاه امنیتیه. یعنی اصلا که شما گفتین این سازمان شکل گرفته و خوشحال بود، تعجب کرد، چون کسایی اون شکل دادن که همین نگاه رو دارن. روشنش همین بوده، یه سازمان، احتمالا یه سازمان امنیتی ویژه برای مهاجرین تشکیل دادن که ببینن، میخوام بگم چون نگاه اجتماعی نمیبینن مسئله رو. اگر مسئله اجتماعی میدیدن باید رئیس اون سازمان یه آدم اجتماعی میبود که این اندیشه اجتماعی رو داشته باشه و بعد بیاد چیکار کنه، این اندیشه اجتماعی رو به کاملا تسری بده و بعد شروع کنه حل کردن مسائل. ببین مهاجرین هم فرصتن هم تهدیدن، یعنی هر دوتاش با هم دیگه هستین. من نمیخوام بگم مسائل امنیتی وجود نداره، واقعا مسائل امنیتی مهمن و وجود دارن و بعد نگاه امنیتی کار خودشو بکنه، ولی بعد کار خودشو بکنه، نه همه این کارا رو. نگاه اجتماعی باید انگار غلبه داشته باشه، نگاه امنیتی باید کار خودشو تو نگاه اجتماعی انجام بده. اونجاست که میتونه مسائل رو حل کنه. اگر کسی چه میدونم از گروه های خاصی وارد شدن بتونه اونا رو شناسایی کنه، اونا رو بررسی کنه، اوکی، همه اینا باید باشه، خیلی مهمه، خیلی هم کمک میکنه و حرفی نیست، ولی نه که همه پروژه که یه پروژه اجتماعیه بیفته دست اون نگاه امنیتی. من مثلا همینه، نه این مسئله ها، هم مسئله‌ای که شما بخواید، فقر، چه میدونم، هر چی میخواید بگید، هر مسئله‌ای رو شما بدید دست نگاه امنیتی اونو پیچیدش میکنه و اتفاقا لاینحلش میکنه. و من یکی دیگه از عواملی که میکنم بود اقتصادی اجتماعی رو پس مهم میدونم، دو اینکه برای حل این مسئله انگار این نگاه امنیتی الان وارد شده مهم.
یه مقدار این حرفی که میخوام بزنم شاید خیلی ایدالیستی و مثلا بیمعنی به نظر برسه، ولی میبینم که یک سری مسائل پروگرسیوی، یه سری مسائلی که خیلی نو هستن الان، حالا تو بحث چه گروه‌های اجتماعی، گروه اجتماعی از جهت‌های مختلف، دینی، هویت جنسی یا هر چیزی، اینها برای برندینگ حکومت‌ها خیلی مهمن. یعنی حکومت‌ها برای اینکه خودشونو پیشرو نشون بدن، اتفاقا می‌بینی یه جاهایی که اصلا به فکر کسی نمیرسه یه پوستری برای اینا می‌زنن، یه کاری برای اینا می‌کنن. میگم داریم با کسی صحبت می‌کنیم که اصلا متوجه جریانات نیست و اصلا تو باغ نیست، ولی چه چقدر این بخش، این گروه مهاجر چقدر میتونست برای برندینگ کشور ما مفید باشه؟ چرا؟ چون همیشه توی یه وقتی اگه مثلا سوالی بکنین از مقامات میگن که آره انقدر میلیون ما داریم دانش آموزای افغانی رو تو مدارسمون همینجوری گذاشتیم دارن درس میکنن، یعنی مدیرمون نمیدونه که مثلا اینا هم دارن شهریه میدن و بیشتر از دانش آموزای ایرانی دارن شهریه میدن، کاری به اون ندارن، ولی این برندینگ رو نمیتونن درست انجام بدن. یعنی اون بچه‌ها هستن تو اون مدرسه دارن کار میکنن، برای اینکه خودشون رو مثلا چیز کنن میگن که آره اونا هم هستن دیگه. ولی واقعیت ماجرا اینه که مخصوصا تو این 3-4 سال اخیر باز که خب من از نزدیک در جریان بودم، مدیرا عملا این بچه ها رو ثبت نام نمیکردن، مخصوصا تو تهران. خب با همین نگاه که مثلا بچه خودم هم مدرسه‌ای که دوست دارم برم ثبت نام نمیکنن، میگن برو تو محل خودت، من چرا باید مثلا اینو ثبت نام کنم؟ بعد جلسه ما رو دعوت کردن که آقا بیاین به ما بگین ما چیکار کنیم، حالا مثلا دولت عوض شده بود و اینا، گفتن که ما. بعد ما رفتیم اونجا و گفتم که آقا مثلا چقدر تو دانش آموز افغانی داری؟ اون میگفت من نمیدونم، مثلا 30-35 تا مدیر مدارس تهران. دیدم که هیچ اطلاعی ندارن. گفتم خب شما هم که هیچ اطلاعی نداری، ما هم که هیچ داده‌ای نداریم، خب بیا یه کاری بکن، این دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیا برو یه پروژه بده، چون همه جای دنیا مرسومه دیگه، برو بگو آقا ما یک گروه پژوهشی می‌خوایم تشکیل بدیم، 5 تا دانشجوی ارشد و دکتری بیان این کارو برام، این چیزو برام پیدا بکنن که ما ببینیم مثلا چقدر دانش آموز افغانی داریم، چیکار باید بکنیم و اینا. بعد جوابی داد یکی از آقایون، گفتش که با این چه حالت اینطوری هم گفتش که ما پژوهش مجوهش حالیمون نیست، ما کار میدانی می‌کنیم. او کار میدانی؟ خب تو بر چه زمینی کار میدانی می‌کنی؟ تو اصلا نمی‌دونی با کی طرفی. خب 35 تا مدیر اونجان که فقط یه نفرشون گفت بابا اینا هم آدمن دیگه، چرا مثلا اینطوری شد؟ اینکه اینا هم آدمن، یعنی انگار تو 34 نفر دیگه شون این نبود که این مهاجرام آدمن، و اونا آقا جمع کنیم برن، اینا فقط برام داستانن، دردسرن، بحران.
البته به شما بگم مثلا ببینید، چون من درگیر بودم باز برام همین ثبت نام از خیلی سال پیش تا الان، تو یه برهه‌ای با اون انگار فرمان رهبری اینا موظف شدن که ثبت نام کنن، یادم میاد ثبت نام می‌کردن تو مشهد، حداقل برقراره. یعنی آره تو مشهد کسی نیست که به نظرم، مگر دچار یه مسئله خاصی باشه یا مثلا نمیدونم هیچ اوراق نداشته باشه، یه مسئله خیلی خاصی، وگرنه تو مشهد اصلا ثبت اصلا موظفن طبق قانون، تهران هم موظف بودن طبق فرمان رهبری، همه باید چیکار کنن؟ باید هر کودکی رو فارغ از این که اصلا مدرک هویتی داره یا نداره، ایرانی است یا نیست، فارغ از اینا باید ثبت نام کنن. این اصلا یه قانون علنی فرمان رهبریه و به نظر خیلی هم فرمان شست رفته و به نظرم فوق‌العاده‌ای بود، کار شست رفته بود، خیلی کمک کرد. اینکه نمی‌کنم واقعا اینا همون نگاه شخصی که ورود میکنه، یعنی اون نگاه بالایی درسته، یعنی اونجا درست دیده قضیه رو، فهمیده که بعد آقا حداقل مدرسه اون چیزا رو پوشش بدی، اصلا کارش هم نمیشه کرد و باید اون کار انجام داد، خب دستور صادر میشه میاد. نگاه شخصی واقعا، یعنی مدیرای ما تو لول‌های پایین متاسفانه اینا رو انجام نمیدن و این بحران ها رو بیشتر میکنن، و این هم از همون نگاه هاست. حالا شما دارید میگید ما الان تو مشهد خیلی آدم داریم، تو جای مختلف من اسم نمیخوام ببرم، که من برام آشکار و مشخصه که اینا خب نگاه ضد چیز دارن دیگه، نگاه های ضد مهاجر دارن و خیلی اتفاق، و اینا قدرت دارن توی جاهایی، از روزنامه نگار شما در نظر بگیرید که این نگاه توش وجود داره، تا مدیر مدرسه، تا جای مختلف، و نگاه خودشو بالاخره یه جوری انگار غلبه میده بر موضوع و اصلا دقت نمیکنه که مملکت چی صلاحشه و چه کاری باید انجام بشه. وظیفه ما هاست حقیقتشو بخوام، وظیفه ما هاست که یک ما این ایده رو جا بندازیم که آقا اینا فرصتن و اتفاقا اگر مدرسه ثبت نام نشن، اگر مشکلاتشون بیشتر بشه، اتومات به تهدید بیشتر تبدیل میشن. یعنی اگه تهدیدی هم هست، اگر اینها ما بهشون امکانات و خدمات ندیم، شدت تهدیدشون افزایش میده، طبیعی هم هست. یک، پس یک اینه. دو چیه؟ دو اینه که به نظر من باید بین مهاجرین یه ایدایی شکل بگیره، یعنی فقط جامعه میزبان نیست که باید به یه ایده برسه که آقا مهاجرین یه راهکاریه که میتونه بیاد جذب جامعه ما بشه، این مفاهیم ایرانی که مثلا ساختن نمیدونم ما خونت پاک آریایی، این چرندیاتو بریزیم بیرون، بعد به یه ایده جدیتر برسیم، به یه ایران فرهنگی هم باشه باش فکر کنیم که واقعا افغانستان و چه میدونم چه کشورهای دیگه هم توشن، و بعد ما میتونیم یعنی همچین مفهوم بسازیم، پس اونا هم میتونن بیان تو ایران قرار بگیرن، استفاده کنن، شهروند ما بشن، کم کم تو قدم‌های جذب بشن، الاخر سیاست گذاری کنیم که بهترین کارو انجام بدیم، همون کاری که برای کشورها میکنن. مثلا من رو کانادا که مطالعه دارم، کانادا خیلی با دقت آدم‌ها رو جذب می‌کنه، یه شبه جذب نمی‌کنه، میاره بعد بررسی می‌کنه، اینا اگه تخلف کنن بعد یه جور بررسی می‌کنه، الی آخر اگه هیچ تخلفی نکردن تو 5 سالشون، شهروند خوبی بودن، مالیاتشون دادن، کار کردن، شسته رفته بودن، مشکل امنیتی نداشتن، اونا رو جذب میکنه، بهشون پاسپورت میده. یا حالا ما اگه پاسپورت بخوایم بدیم، حتی نخوایم بدیم، بخوایم یه انگار یه اوراق هویتی جدید حتی میتونیم تعریف کنیم. خیلی کارا میشه کرد. ما از یعنی به نظر من راههای زیادی که ما نمیخوایم اونا رو اختراع کنیم. ما دنیا اختراع کرد داره میره. ما باید انتخاب کنیم بر حسب جامعه خودمون و مسائلمون بومیش کنیم و انگار عملیاتیش کنیم. که متاسفانه هیچ کاری نکرد. این که یک. اما دو، خود مهاجرین هم باید به نظر من به یه ایده های واحدی برسن. من فکر میکنم کلونی مهاجرین افغانستانی که بیشتری مهاجرین ایران تشکیل میدن باید دنبال یه ایده هایی باشن. مثلا ایده هایی مثل این که یه تصویر سازی بهتری از خودشون انجام بدن. ما خیلی افغانستانی داریم. مثلا من یادم میاد 2-3 سال پیش در مشهد این بنده خدا کی بود که نویسنده معروف بود؟ آدم یکی بود نویسنده معروف بود که مشکل براش پیدا کرده بودن. این 40 سال چیز شده بود، اومده بود ایران 50 سال، چند نفر بودن که آدم درجه یک بودن. بعد اتفاقی که افتاد این بود که خب یه موج شک گرفت، یادم میاد که یه موج شک گرفتش که بابا یه آدم درجه یکه، یا مثلا چند تا پزشک خیلی خوب ما تو مشهد داریم که اینا افغانستانی ها فوق العاده خدمت کردن به جامعه مشهد، فوق العاده خدمت کردن.
فکر کنم نجیب مایل هروی بود.
آفرین. بله. خب ببینید اینا بر ساختی که ازشون شد به نظر من فوق العاده کمک کرد. این شما میخواین بگین یک کار بی‌نظیر چی بوده که نگاه به افغانستانیا رو مثبت کنه، کار بود که رو همونا انجام شد. خب از اینا زیادن. من اطلاع دارم خیلی زیاده. خود افغانستانی ها باید با کمک ایرانی، البته با کمک ایرانی‌ها که میانه هستن، بیان روی اینا کار کنن، سوژه سازی کنن، صحبت کنن، نشون بدن که این جامعه چقدر جامعه موفقیه، چقدر داره خدمت میکنه به همین ایران و مفهوم ایران الی آخر. این یه قسمت. یه کار دیگه که میشه انجام داد به نظرم این ایده رو باید بپرورونن در بین همه افغانستانی ها که به خاطر همدیگه، به خاطر همشون این ایده وجود نداره. یعنی شما اگر آشنا باشید حالا با افغانستانی ایران که احتمالاً آشنایی و مشهد طور ویژه، خیلی کلونیای متفاوتی هستن. بعضی وقتا ضد هم هستن، یعنی با هم رقابت و تخاصم و اینا دارن. این بدی نه احساس کنه یک منافع مشترک دارن و این منافع مشترک اقتضا میکنه که اون روالی که در جامعه ایران داشتن میرفتن، میدونید دیگه افغانستانی ها به آدم های دست پاک بودن، شریف بودن، اینا شهرن. همین ایده رو باید رو همین کار کرد و اینو گسترشش بدن و خیلی مراقبت کنن که مثلا جرم بیاد بینشون پایین الی آخر. این کارا خیلی کمک میکنه به این که بتونن اون برساخت رو خوب بسازن و انگار اون برساخت تداوم بده. این کاری که اتفاق بیفته، این دوتا کار در کنار همدیگه به نظرم در طولانی مدت میتونه مسائل افغانستان رو حل کنه و من خیلی امیدوارم که حل بشه، چون هم جامعه ایران به اونا نیاز داره، هم اونها به شرایط ایران و کشور ایران به نظرم احتیاج دارن که مهاجرت کردن و اومدن و یه بازی برد برد دو طرف است.
دیگه آخرین سوال تقریبا که وقتتون رو خیلی نگیرم، یه حالا ویدئوی تو یوتیوب هم گذاشتم ویدئوشو، یه برنامه انگار تو همین برنامه‌های اکسچنج استودنتس، تبادل دانشجو، یه برنامه‌ای هست تو شهر ما که مثلا دانشجو از آمریکا میاد اینجا زبان ایتالیایی یاد میگیره و همزمان که خودش یاد میگیره، همون روزی که زبان یاد میگیره بعد از ظهرش میره به یه گروه از پناهجوهای پاکستانی زبان رو درس میده، با یک خانواده ایتالیایی داره زندگی میکنه و موظفه که روزمره با آدمهای ایتالیایی که تو شهر میبینه گفتگو کنه و از قضا هم اینا رو توی شهری آوردن که گفتم یه نگاه خیلی مثبتی ندارن به مهاجرا و اینا تلاش میکنن برای، یعنی این دانشجوها، یعنی انگار با هزینه شخصی خودشون دیگه دارن تلاش میکنن برای سوشال اینتگریشن، برای اینکه اینا ادغام بشن در جامعه و خیلی خیلی به نظرم برنامه بی‌نظیر بود. یعنی شما یه دانشجو رو از آمریکا بیاری مثلا تو ایتالیا، بگی حالا برو به این خانواده ایتالیایی یاد بده که این پاکستانی‌ها حالا درسته مثلا پوریان ولی میتونن آدمای خوبی باشن اگه شما بهشون میدون بدین. بعد خب مثلا حالا چیزی که من فیدبکی که از خود ایتالیایی‌ها میشنیدم این بود که نه آقا اینا مثلا همیشه تو خیابون ولون، همیشه موبایل دستشونه، با صدای بلند آهنگ گوش میکنن تو خیابون، نمیدونم همیشه ویدیو کالاشون رو بلند انجام میدن، داد میزنن، فلان میکنن، یه سری رفتارهایی که نرم اون جامعه رو نیست انجام میدن. خب اینو مثلا ما باز تو ایران هم میدیدیم، یعنی مثلا جمعه ها مثلا که سوار مترو میشدیم میدیدیم که مثلا تو گروه های 40-50 نفری با لباس های مثلا افغانی میان، بعد یهو مثلا شبش تو توییتر آها دیدین مثلا چیتگر چی شد، مثلا 1000 تا افغانی اومد، آها واسه خیلی خطرناک، در حالی که بعد اومدن ممنوع کردن که آقا جمعه کسی وارد نشه تو چا. مسئله این نیست، مسئله اینه که شما از اون میگم همیشه به جای اینکه برن میگن شیپور از سر گشادش میزنن اینطوریه، به جای اینکه برن اون مسئله فرهنگی رو حل کنن میام میگم آقا شما فعلا نیا مردم نبیننت.
میگه این نگاه این غلبه نگاه امنیتی است، نگاه امنیتی مسائل اینطوری حل میکنه اتومات، یعنی با سرکوب و با بستن و با نرفتن و با اینا. هم نگاه اجتماعی میگه اونا الان هستن بعد چیکار کنیم، بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، با اون جامعه بعد وارد گفتگو بشه، بعد اونا رو بپذیره قدم اول، اونا رو سلکت کنه، اونا رو توانمند کنه، بیاره تو جامعه ادغام کنه، بعد بفهمه هر چی اونا درس بخونن بیشتر تو جامعه ادغام میشن، پس بعد خدمات تحصیلی فوق العاده بهشون بده. ببین اینا خیلی روشنه کاری که به نظر من، یعنی اصلا ما لازم نیست میگم چرخ از اول اختراع کنیم، خیلی روشنه چه کاری باید انجام بدیم برای مهاجرین.
خیلی ممنون که این گفتگو رو تماشا کردین. قصد داریم در ادامه با متخصصان و کارشناسان این حوزه در حوزه‌های مختلف از بُعد جامعه شناسی، از بُعد روانشناسی هم گفتگو بکنیم، یک مجله تصویری مفصلی داشته باشیم که ببینیم چطور میتونیم با هم دیگه از این دوره سخت عبور کنیم.